أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم نائني مطلب آخری هم اضافه کردن در اون چه مرحوم شیخ فرمودن مرحوم نعانی فرمودن که در وقتی که احتیاط با حجت شرعیه جمع شدن، عملا حجت بر احتیاط مقدم است. با بیانی که بیان شد بعد گذشته بر اون بیان فرمودن اگر دوران بین امتصال تفصیلی باشد و امتصال احتمالی، امتصال تفصیلی باید مقدم باشد در امتصال اجمالی و احتمالی، و در وقتی که ما هم حجت شرعیه داریم و هم جای احتیاط هست، عمل بر طبق حجت امتصال تفصیلی است. حجت شرعیه می گوید وظیفت نماز قصر است، و منم به قصد وجوب این نماز اتیان می کنم. اما احتیاط امتصال احتمالی و اجمالی است، چون نمی دونم قصر واجب است یا تمام. هر دو را انجام بدم و در وقت اتیان هر کدام از این دو هم چون یقین ندارم که واجب همین است، احتمال بدم که وظیفم همین باشد. امتصال میشه احتمالی و همیشه امتصال تفصیلی بر احتمالی مقدمه. این فرمایششون هم قابل خدشه است به این که نوعاً در مبحث قطع اونجا بحث می شود بگن اون چه در عبادات لازم است تفصیلی و اجمالی، لازم نیست. اون چه لازم است اینه که من این عملی که انجام میدهم به تعبیر بعضی آقایون مضافاً الی المولا باشد، یعنی برای خدا انجام بدم، چون شارع فرموده انجام بدم. نه برای دنیا، نه برای دید چشم مردم و قصد ریا، نه عمل را به عنوان اطاعت امر فرمان که انجام دادم قصد قربت محقق شده، و ذمه من بری می شود. و در اضافه بودن عمل به خداوند عالم، که عمل برای خدا باشد نه برای مردم، دیگه لا فرق بین این که اطاعت من تفصیلیه باشد به قول شما، یا احتمالیه و اجمالیه. خب کما این که در اطاعت تفصیلیه چون عمل رو برای خدا انجام میدهم ذمه‌ام بریست، در احتمالی هم همین جوره. دعای من چیست که دو تا سه تا نماز میخونم، به زحمت هم میفتم به جوی یک نماز. دعای هم اینه که عملم برای خداست، به عنوان امتثال امر خداونده. اصلا محاله عمل درست خواهد بود. پس اطاعت تفصیلیه با اجمالیه هر دو در حقیقت در عرض همان، نه در طول هم. اون چه لازم است مضاف بودن عمل برای خداست، و در اینجا لا فرقه که عمل تفصیلی باشد یا اجمالی. البته یه فرق اینجا هست و اون این که در اطاعت تفصیلیه واجب مشخص و معین است، که این نماز مثلا قصر است، به قصد وجوب انجام میدهند. اما در اجمالیه که یا قصد است یا تمام کردو نمازی میخوانم، هر دو رو به قصد امتثال پروردگار میخونم. اما کدوم یکی واجب است کدوم یکی واجب نیست، این دیگه در اجمالیه نیست. پس در تفصیلیه قصد تمیز هست که این عمل واجب است و مستحب، در اجمالیه قصد تمیز نیست، و قصد تمیز هم در عبادت لازم نیست. اون چه در عبادت لازمه برای خدا بودن است نه برای مردم، تمیز لازم نیست. پس این فرمایش مرحوم نائینی هم اشکال دومیشون در واقع بود، این هم معلوم شد که قابل خدش است. وقت منطقه الاصول جلد پنجم صفحه 218 تا 328 مفصل بحث میکنن، کلام مرحوم نائینی رو بیان میکند ایشون و بعد از این بیان مرحوم نائینی جواب میده و با توجه به این جوابی که ما الان نقل کردیم از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دیگه نیازی به فرمایش منتقا هم نیست، چون همین بیانی که از مرحوم آقای میلانی بیان کرده کافی از اون بیان مفصل منتقاست. خلاصه مطلب پس این شد که یا اون چه درباره شرط احتیاط چیست، خلاصه این شد که اگر در احتیاط ما قائل باشیم که موضوع احتیاط احتمال تکلیف و واقع است، هر جور که احتمال بدم که تکلیف من اینه، دو تا نماز بخونم، سه تا بخونم، اینجا جای احتیاط است. اگر موضوع احتیاط احتمال باشد، این شرطی که برای احتیاط بیان کردیم احتیاط مشروط است به عدم اختلال نظام، این شرط درست خواهد بود. وقتی احتیاط برای من جایزه که مضر به نظام زندگی من نباشه، اسباب زحمت نباشه، الا احتیاط حسن نخواهد داشت. پس حسنی که مرحوم آخون فرمودن احتیاط یک شرط دارد و اون حسن این بر این مبنا قابل تصوره که اگر موضوع احتمال واقع بود، ممکنه بگیم حسن احتیاط مشروط به عدم اختلال است. اما اگر گفتیم موضوع احتیاط اون دو احتمال آخری بود که قبلا گفتیم، احراز واقع یا احتمال واقع با قطع به عدم مبغوضیتش، اگر این رو گفتیم این شرط دیگه شرط احتیاط نخواهد بود. متوجه این که در جایی که اختلال نظام باشد احتیاط اصلا موضوع ندارد، سلب انتفاع موضوع. یعنی اصلا احتیاطی نیست که باید ما مثل مرحوم آخوند بگیم شرط تشینه که این احتیاط حسن داشته باشد. نه اصلا احتیاطی در آن نیست. چون قبلا موضوعی را که مرحوم مشکینی بیان کردن همون هم مورد تأیید ما بود، یعنی احتمال تکلیفی که قطع داشته باشیم که مبعود شرعی نیست. اینجا میگیم این شرطی که مرحوم آخوند بیان کرده این شرط شرط احتیاط نیست. چون در این فرضی که اختلال نظام لازم میاد، من قطع ندارم که احتیاط مبعود شرعی نباشد. چون قطع ندارم پس اصلا احتیاطی در کار نیست، چون موضوع نداره. پس نتیجه این شد که شرطی که مرحوم آخوند بیان کردن طبق یک مبنا در احتیاط، بگیم موضوعش فقط احتمال واقعه، طبق یک مبنا ممکنه درست باشه، اما طبق مبنای آخر درست نیست. پس نتیجه این شد که احتیاط کردن که گفتیم کار خوبی است، این در روی است که مخل به زندگی انسان نباشه، ولی اگر مخل به زندگی انسان شد طبق دو مبنا اصلا اینجا احتیاطی نیست، جای احتیاط نیست. و طبق یک مبنا هم احتیاط هست، ولی این احتیاط حسن نخواهد داشت. حفظ مصلحت انسان و عدم اختلال زندگی انسان بر احتیاط مقدم خواهد بود. مطلب دیگری که بیان شد اینه که گفتیم احتیاط جایز است حتی در وقتی که حجت شرعیه داشته باشن. چه این که حسن احتیاط گفتیم عقلی هست، و این حسن عقلی با وجود حجت شرعی هم هست. و اما اگر گفتیم حسن احتیاط شرعی است. اینجا احتیاط جایز نیست. دیروز سه مبنا برای حجیت و حجت بیان شد که یکش الغای احتمال خلاف بود و گفتیم طبق هر سه مبنا در وقت حجت جای احتیاط نیست، چون احتیاط احتمال خلاف حجت و این احتمال باید الغا بشه نباید عمل بشه، یا حجت علم به واقع بود با وجود علم جای احتیاط نیست، یا در واقع حجت معداش برای من واقع بود پس اون چه احتیاط میگوید اون میگه تکلیف واقعید اینه و حالی که تکلیف من معدای همین حجته از جای احتیاط نیست. و ایزن بیان شد که احتیاط در عبادات جایز است ولو با تکرار عمل باشد، و در جایی که احتیاط جایز شد و حجت شرعی هم داشتیم نا فرقه که احتیاط مقدم بر حجت باشد یا مؤخر باشد. عرض کنم که در تنبیه چهارم از براءت هم که قبلا بیان شده اونجا رو بعد مطالعه فرمین، کفایه جلد دوم صفحه 202 تنبیه رابع از براءت، اونجا هم تقریبا مطالبی که برای این مانحرفی مفیده اونجا هم مرحوم آخون متعرض شد. خب پس نتیجه این شد که در این مقام اول فرمودن شرط احتیاط اینه که شرط حسن احتیاط اینه که مخل به نظام نباشد، معلوم شد که جدرای که اختلال نظام باشد اصلا احتیاط درست نیست، چون یا موضوع ندارد و یا اینکه شرطش عدم اختلال هست اون شرطش نیست، پس یا سلب به انتفاع موضوعه یا چون شرطش نیست المشروط عدمون اند شرطه خواهد، پس با بودن اختلال نظام اصلا جای احتیاط نیست. و اما مقام دوم این بود که آیا عمل بر طبق براءت شرطی دارد یا نه؟ در توضیح این مطلب می‌بینیم که شبهه یا شبهه موضوعی است یا حکمیه. چون براءت در جایی است که تکلیف برام روشن نیست، مشتبه هست. این شبهه یا موضوعی است یا حکمیه. براءتی هم که ما میخوایم بحث کنیم یا براءت عقلیه است و یا نقلیه که بعد معلوم شد. قبل از توضیح براءت و شبه حکمیه و موضوعیه دو سه تا مقدمه. مقدمه اول، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می‌فرمودند مجرای براءت شک در تکلیف و عکس اشتغال و احتیاط که شک در مکلفون به بود. هر جا شک در تکلیف بود جای براءت. خواه اون تکلیف تکلیف کلی باشد یا تکلیف خاص و جزئی باشد، اگر شبه شبه حکمیه بود اینجا تکلیف کلی برام مشتبه مشکوکه، اگر شبه موضوعیه بود اون تکلیف و حکم جزئی برام مشتبه، یعنی حکم همین موضوع مشتبه. فرض کنید که من نمیدونم که گوشت ارنب حرام است و حرام نیست، این ها شبه حکمیه است، تن این حکم برای معلوم نیست، حکمی هم که مجهوله حکم کلیست. و از طرفی من میدونم که بیته خوردنش حرامه، اما این گوشت خاصی که الان در اختیار من هست میته است یا میته نیست؟ اونجوری که شک در اصل حکم دارم مثل گوشت ارنب میشه شبه حکمیه، حکم کلی مشتبه براءت جاری میشه. اما جایی که میته یقین دارم حرامه اما این گوش میته است یا نیست، اینجا حکم کلی که برام معلومه که میته حرامه، اما حکم این گوش الان برام معلوم است که اینم میته است و میته نیست. اگر میته باشد حرام و اگر نباشد حرام نیست، در هر دو براءت جاریه. پس هم در شبه حکمیه حکم برام مشتبه، بگم رفع ما لا یعلمون یا قبح عقاب بلا بیان، هم در موضوعیه حکم برام معلوم نیست، باز بگم رفع ما لا یعلمون یا قبح عقاب بلا بیان. پس براءت در جای جاریه که حکم مجهول باشد، چه حکم کلی که میشه شبه شبه حکمیه، چه حکم جزئی که میشه شبه شبه موضوعیه. مقدمه دوم. بله وقت تمام شده؟ بله خیلی خوب، بفرمایید وقت تمام شده. اللهم صل على محمد و آل محمد. اینجا آقای طالبیان من مقاله می نوشتن برای مرحوم آقای خویی، بگن سالگرد مرحوم آقای خویی است دیروز و امروز. عرض کنم که مرحوم آقای خویی یک سالیم که ما نزح بودیم در درسشون شبا شرکت می کردیم، شاید در این بین متأخرین ما کمتر کسی به مثل مرحوم آقای خویی موفق بوده در تربیت شاگرد. شون خیلی از شاگرداش مشهد بوده، ایشون در تربیت شاگرد خیلی واقعا موفق بود، خدا رحمتش کنه. و خیلی هم مسلط بود. اون سالی که ما بودیم ایشون وارد بحث قتل شده بودن، همین دراساتی که مال مرحوم اسدعلی شاردی هست، از همین دراسات مقدار توی کاغذ کوچیک داشتن می نوشتن یا داشت می کردن. حتی عبارات دراسات هم پس و پیش نمودم، این همین دراسات بود، یک کلمه هم اضافه و کم نبود. همین رو تو اماماشون می زاد وقت رو من بر می شست بر می داشت و نگاه می کرد و چه قوکان به قول ما تو همین سخت بازی می کرد، نگاه می کرد و همین زمین خونشون مرحوم های خوی. خیلی مسلط بود و غیر از این دراسات هم هیچ شنا بود. بعد از یک سال که ما بودیم، بعد دیدیم که برای ما درس آینه مفید تره، چون آینه یک بحثی که عنوان می کردن ممکن بود یک هفته هر شبی با یک تقریب همون بیان می کردن، امشب با یک تقریب این موضوع عنوان می کردن، باز فردا شب با یک تقریب آخر که در اشکالی وارد نباشه، یک هفته گاهی ممکن بود پنج جلسه درس یک موضوع رو با پنج بیانشون تقریب می کرد که هیچ اشکالی برش وارد نباشه. دیدم اون سایی که در درس آقای میلانی هست در درسیشون واقعا نجف نیست، ولی از ما یک سال بیشتر دیگه در نجف نموندیم و برگشتیم آمدیم باز همین مشهد. ولی مرحوم آقای خوی انصافش اینه که خیلی مسلط بود و خیلی هم شاگردای خوبشون تربیت کرد، آیت الله سیستانی، حفظه الله، آیت الله وحید، بقیه آقایون تقریبا همه شاگردای آقای خوی بودن. و خب با قریبی همشون از دنیا رفت. ما سری شکل نمید که برای ما آورده بوده آقای طالبیان در این منامه، وقتیشون فوت کرده بودن در زمان صدام بود دیگه، در حساب بحث بود، ایشون رو ظاهرن شبانه دفن کردن و هفشتر نفرن بیشتر نبودن، همین آقای طالبیان سیستانی فعلی ما. ایشون نماز خوندن بر آقای خوی با پنج شش نفر، بعدم آقای خوی دفن شد. خیلی واقعا آدم با اون عظمت، با اون همه شاگرد، ولی چون در زمان صدام بود و مغزوب و دستگاه بود، خیلی آقایی واقعا قریبانه دفن شد در نجف. و قبر شریفشون هم در همون مسجدیست که درس میگفتن، مسجد خضرا تو صحن حضرت امیر. قبرشون هم همچه آدم گاهی توفیق پیدا میکند که یک فاتحه بیرشون بود. الان یه حال انسان وجود مبارکی بود مرحوم آقای خویی و خیلی هم مسلط بود. و امیدوارم خداوند عالم به درجات ایشون و امثال ایشون انشاءالله بیفزاید. و میگفتم مرحوم استادش مرحوم هاشم حسین اصفهانی نسبت به ایشون و آقای میلانی نظر خاصی داشته، تا این دو نفر خلاصه هر کن یک امتیازی دارن که در دیگه نیست. در هر صورت آقای خویی بسیار آدم کم نظیری بود، خدا رحمت کنه، و خیلی هم شاگرد تربیت کرد و غالب تقریرات ایشون هم دیگه در حوزه ها الان هست. اگرچه خب حالا عرض کنم که شاگرداشون میتونستن فقط یک تقریرات بنویسن، چون همش تکرار مکرراته، ولی تقریرات زیادی هم نوشتن به درسیشون. بله بله خیلی خوب. در هر صورت آقای خوی وجود با برکتی بود، انشاءالله مشرف شدن نجف حتماً در کنار قبلی شدن یه فاتحه بخونید. و از عجایب دنیا اینه که همین آقای خویی با این عظمت، ما نمازشون شب می رفتیم، سر از سجده که برداشتیم دیدیم جلو هر کسی یک کاغذ گذاشتن، برداشتیم بعد از نماز خوندیم و دیدیم علیهشون و پسرشون خیلی حرف زدن. خلاصه علیهشون پسری داشت که نوعانی بچه مراجعه تقریر دیگه دشاری گرفتاری ها هستن، کلی بد دیرا پسریشون. و بعدم گفتن که اون وقت بخاطر این که یک کسی کمکوی میخواستن نکردن، پسرشون به حالت مرگ بس کارد دیرشون زده بود که بس کشتن، ولی خب نمرده پسرشون، ولی بالاخره اینجوری شده بود در نجف. قراز اینه که آقای خویی خیلی آدم کم نظیری بود، خدا رحمتش کنه. و وقتی که ما رفتیم نجف، ما چهار نفر بودیم، بنده بودیم آقای جول عباسپور رفیقم و آقای عبادی و آقای کرباسی که همون رئیس دفتر آیت الله وحید هست. رفتیم نجف و گفتن باید امتحان بدید، ولی خوی بدون امتحان کسی وارد دفتر نمی کنن. ما هم یه خورده به سلام برای ما مشکل بود امتحان دادن. آقای فرمودن هیچ چاره نیست، بالاخره آقای خویی و باید امتحان بدید. رفته امتحان بدیم و این آقای جواهری که یکی از این مقرره نشون هست، چهار نفر بودن برای امتحان گرفتن. یکی این آقای مدرس یزدی افغانی بود برای ادبیات، یکی آشیخ صدرا بود برای معقول، یکی آقای قروی بود برای فقه، یکی دیگه هم برای اصول نمکی بود. یک از اون چهار نفر بودن، یکی برای ادبیات، یکی فقه، یکی اصول. ما یکی رفت امتحان دادیم، نفر آخر بنده بودم. وقتی آمدم امتحان دادم، بعد اون آقای جواهری که ناظر بود آمد پایین و با آقای خویه، آقای خویه نشستم بود، من عده از آقایون. بعد به آقای خویه عرض کرد که آقای چهار نفر امروز ایران رو زنده کردن و حتما باید اینا جایزه بدید، چون برنامه ایشون این بود که یک هفته ای از ایرانی ها امتحان میگرفتن، یک هفته از افغانی ها، از پاکستان، از هر هفته ای از یک کشوری بود. گفتن این چهار نفر ایران رو زنده کردن، حتما بیناول باید جایزه بدید. صف آقای خویه اینه که ما جایزه هم ندادن. سلام علیکم.